بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب هم قبول باشه میگیم نسبت به عزاداری های این دو ماهه دوستان و هم قبول باشه به زیاراتی که اکثر دوستان الحمدلله توفیق به زیارت امام حسین علیه السلام داشتن و هم انشاءالله تبریک به مناسبت ایامی که با برکتی که در پیش هست برای همه دوستان و انشالله این ماه ربیع برای همه ما انشالله ربیع جان هم باشد. در خدمت دوستان بودیم در آیات 125 تا 129 سوره شریفه بقره، بعد در ضمن آیات به بحث روایات رسیده بودیم و در ضمن بحث روایات یه بحث بسیار مهمی مطرح شد که در اون بحث مهمی که در بحث روایی مطرح شد این سوال مطرح شد که چگونه می شود بعضی از اون چه که در دنیا واقع شده مثل حجرالاسود یه شرافت ویژه‌ای پیدا بکند و خطاب بشه به این که این از جنت نازل شده، یا مثلا کعبه یا اون خیمه‌ای که ابتداءً در زمان آدم از جانب در حقیقت خدای تعالی نازل شد بر کعبه و یا امثال اینها که در ذکر میشه در قرآن یا روایات که فلان قطعه از زمین قطعه از بهشت است یا انتصاب ویژه دارد یا فلان میوه انتصاب ویژه دارد، یا در حقیقت از سنخ اینها که مثلا قسمتی از زمین محل تجمع ارواح مؤمنین است و قسمتی از زمین محل تجمع ارواح اشقیا است، چگونه ممکنه این در حقیقت توجیه بشه؟ توجیه این که بدء موجودات و ختم موجودات که از جنت نازل میشن و به جنت منتهی میشن بعضی از موجودات و بعضی از نار در حقیقت منتهی میشن و مبدعیتشون از اونجاست و به نار ختم میشن، چگونه ممکنه؟ چگونه قابل توجیه؟ بیان مسئله چیست؟ مرحوم علامه در اینجا با یک در حقیقت دقت و البته با یک نگاه خیلی کلی که ورود به جزئیش پیدا نکنند و یا به جزئیاتش خیلی در حقیقت نپردازند تا مشکل ساز نشه، بحث رو مرتبط کردن همون جوری که عرض کردیم خدمتتون به حقیقت انسان اگر یادتون باشه، و الا موجودات به عنوان موجودات خودشون نه شقاوت براشون مطرح است نه سعادت. همه اینها از یک مرتبه نازله در حقیقت خزائن الهی نشأت گرفتن و به خزانه الهی عود میکنند و همشون نسبت به خدای تعالی علی‌السوا هستند. اما این حقایق تکوینیه وجودیه وقتی مرتبط با انسان میشند جنت و نار معنا پیدا میکند، چون حقیقت جنت و نار فقط در مورد انسان مطرح است و سعادت و شقاوت انسان، و اگر سعادت و شقاوت انسانه که جنت و نار را میسازد، هر موجودی به واسطه تعلقش در مسیر کمال انسان قرار بگیره این موجود جنتی میشه و به جنت عود میکند و از جنت نشأت گرفته، و هر موجودی در مسیر سعادت انسان نباشد از نار نشأت گرفته و به نار عود میکند. منتها نه ناری که نشأت گرفته یعنی ناری که تو دنیا ما میبینیم، و الا این ناری که در دنیاست خودش در طریق کمال انسان میتونه باشه، نه فقط در طریق شقاوت انسان بلکه در طریق کمال انسان میتونه باشه. اون ناری که در طریق شقاوت انسانه ناریست که از جهنم نشأت میگیرد و ناریست که در مقابل سعادت انسانه، ناریست که بعد انسان رو از در حقیقت حق تعالی به دنبال دارد. لذا هر حقیقتی که بعد انسان رو از حق تعالی به دنبال بیاره از نار نشأت گرفته و به نار برمیگردد. لذا اگر شما میبینید که ابلیس در بین شیطان، در بین ملائکه زندگی میکرد، اما نه به عنوان شیطان، نه به عنوان سلام علیکم ورحمت الله موجود خبیث، بلکه به عنوان در حقیقت چی؟ یکی از ملائکه در بین ملائکه بود، هرچند جنسش از ملک نبود، اما به عنوان یکی از ملائکه در بین ملائکه به عبادت می پرداخت. وقتی که مبتلا شد به ارتباط با انسان و سجده بر انسان، ملک شد ملک و شیطان شد شیطان. یعنی این که ملک از جانب سعادت انسان از جنت نشأت گرفت و به جنت در حقیقت برمیگردد و شیطان از جهنم نشأت گرفت و به جهنم برمیگردد که خالدین فیها ابدا، در جهنم در حقیقت او مأوایش هم به جهنمه، این در حقیقت کی محقق شد؟ وقتی که مبتلای به انسان شد، وقتی که مرتبط با انسان شد. خب ممکنه کسی بگه که مگر زیاد، مگه تو قرآن کریم نفرموده خلق لکم، مثلا از جمله این آیه شریفه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه آسمان و زمین، یا در این آیه شریفه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون که در ارض است برای انسان خلق کردیم، یا در بعضی روایات همه آسمان و زمین رو برای انسان خلق کردیم، مگه وارد نشده؟ اگر به این نگاه بیان بشه، این نگاه یه قدری مسئله دقیق‌تر میشه. چون تو نگاه اول عرض کردیم که موجودات به واسطه انتساب و ارتباط با انسان چی میشن؟ جهنمی یا جنتی میشن تو نگاه اول که الان عرض کردیم. یعنی با ارتباط با انسان سعادت و شقاوت برای اونها چی میشه؟ محقق میشه، و الا سعادت و شقاوت فی نفسه برای اونها مطرح نیست بدون ارتباط با انسان. طلا طلاست و نقره نقره است، نه طلا جنتی است نه نقره جنتی است، اما در ارتباط با انسان طلا و نقره ممکنه چی باشن؟ جزو در حقیقت موجوداتی باشن که در جنت برگزیده میشن، حالا در طریق کمال انسان قرار میگیرن، که بهشت مثلا متصف میشه به بسیاری از اشیاء قیمتی که حالا باز یه مقدار بیانش بعد از این تو عبارات خواهد آمد. لذا تو نگاه اول هر شیئی در ارتباط با انسان چی میشه؟ ممکنه ناری باشد، این حیثیت ارتباطیشه، حیثیت ربطیشه، نه حیثیت نفسیش. تو حیثیت نفسیه همه موجودات این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه از حق نازل شدن و همه به سوی او برمیگردن. این تو حیثیت نفسیه موجودات. اما تو حیثیت ربطیه موجودات که ربط پیدا میکنن به انسان، سعادت و شقاوت که از خصوصیات اختصاصی انسان و بعضی از موجودات مثل جن ممکنه باشه، در ارتباط با انسان سعادت و شقاوت نسبت به موجودات چی میشه؟ معنا پیدا میکند. جنت و نار معنا پیدا میکند در ارتباط با انسان. باز زمینه آیه‌ای که خدمتون عرض شد که این آیه شریفه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یا روایاتی که همه آسمان و زمین رو خلقتشون رو برای انسان ذکر میکنه سلام علیکم ورحمت الله، در با نگاه به این یه معنا یه خورده ادق از این میشه. به چه معنا؟ هرچند حیثیت ربطیه موجوداتی که اونها رو جنتی و ناری میکند، اما چون خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چون آسمان و زمین برای انسان خلق شده، پس حقیقتاً حیثیت نفسیه موجودات برای این حیثیت ربطیه خلق شده. علت غایی موجودات ارتباط با انسان است. پس میتونیم بگیم حیثیت نفسیه موجودات به لحاظ این غایتی که برای همه موجودات مطرح است، حیثیت نفسیه شون هم حیثیت ربطیه شونه. دقت کردید مسئله چی میشه؟ از اون ادقه. یعنی تو اونجا دو تا حیثیت کردیم، حیثیت نفسیه، حیثیت ربطیه. در حیثیت نفسیه موجودات فی نفسه نه سعید بودن نه شقی، چون سعادت و شقاوت مربوط به چی بود؟ مربوط به حیطه انسان بود، درسته؟ تو مثال تو مرتبه دوم و نگاه ادق، حیثیت نفسیه موجودات علت غایش حیثیت ربطیه شونه. اگر حیثیت نفسیه موجودات حیثیت ربطیه شونه، و خلق شدن همه موجودات برای ارتباط با انسان، چه موجوداتی که تونستن خودشونو به انسان برسونن، چه اونایی که نتونستن برسونن، اما خلق شدن برای این که خودشونو به انسان برسونن و از طریق انسان در حقیقت چی بشن؟ تو مسیر سعادت یا شقاوت قرار بگیرن. درسته؟ تو این نگاه حیثیت نفسی موجودات که خلقتشونه، بنابر در حقیقت همون حیثیت ربطیشونه، به غایت حیثیت ربطیشونه. چون اینجوریست میتونیم بگیم حیثیت نفسی موجودات هم برگشت میکنه به حیثیت ربطیه ارتباط با انسان. پس میتونیم بگیم که از ابتدا خلقت اینها جنتی یا ناریست، نه فقط به لحاظ ارتباط با انسان، چون خلقشون برای انسانه. درسته؟ پس میتونیم بگیم اصلا از ابتدای خلقشون اینها یا سعیدن یا شقی. خب شما که میگید بیان تکوینه، یعنی تو نظام تکوین اینها خلق شدن برای شما یا نه؟ خب تکوین هست یا نیست؟ یعنی غایت. تکوین یعنی غایت دیگه. اگه میگید غایت نه به معنای این است که این خلق لکم، به معنای این که الجل للفرس که نیست، که اینو خلق کرد، اینو در حقیقت قرار دادی مال تو شد تشریعا. درسته، بلکه خلق لکم، حقیقت این خلقش به خاطر توه، برای توه، یعنی غایتش تویی. اگر غایتش تویی، برای تو این رو خلق کردم، درسته؟ نه اینکه خلق کردم این رو، یکی از منافعش هم در حقیقت ارتباط با تو قرار دادم. نه، خلق لکم اصلا. همش رو خلق کردم. خلق لکم اصلا اساس خلق مقید به این بوده که برای تو استفاده بشه این. مقصود از خلقت او این است که به کار تو بیاد، در طریق تو قرار بگیره. خب این غایت تکوینه دیگه، این غایتی که در اینجاست تکوینه. پس نظام موجودات تکوینن خلق شده برای ارتباط با انسان، و لذا انسان که میشه خلیفه خیلی خوب این رو معنا میکنه. خلیفه خدا نسبت به آنچه که در عالم هست، یعنی خلیفه الهیست، منتها انی جائلون فل ارزه خلیفتن، خلیفه مطلقه. اما در حقیقت از کجا آغاز میشه همین آیاتی که برادر بزرگوارمون الان خوندن، که خلق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اما ثم رددناه اسفل سافلین. پس ابتدای خلقش در احسن تقویمه، اما ثم رددناه چی؟ اسفل سافلینه، یعنی نقطه آغاز حرکتش از اسفل سافلینه، از اونجا شروع میکند. درسته؟ اینم انسان در از عرض شروع می کند، نه عرض قید ذات او باشد، صفتی که با او همیشه باشد نیست، بلکه ظرف ظهور خلافته. ظرف ظهور خلافته یعنی از عرض آغاز میشه. لذا نفرمود انی جائل خلیفتن فی الارض، فرمود چی؟ انی جائل فی الارض خلیفتن، خلیفه مطلقه. که اینو تو بحث این نجال فل از خلیفه اونجا بیانش مفصل گذشت که خلیفه مطلقه، اما ظرف تحقق و وجود و نشوه در حقیقت خلیفه در عرض است، از اینجا آغاز میشه. مثل ثم رددناه اسفل سافلین، که اسفل سافلین قید انسان نیست، اما ظرف شروع حرکت انسانه. درسته؟ با این نگاه دوم که نگاه ادق میشه، بحث خلقت آسمان ها و زمین و خلقت عالم وجود، خلقت به معنای وجود نفسیشون برگشت میکنه به وجود ربطی که لولا که مثلا لما خلقت الافلاک و امثال این روایاتی که وارد شده که آسمان و زمین چی هستش؟ به شما قائم است. درسته؟ به یمنهی رزق الورا، در حقیقت همه رزق پیدا میکنن، یا در حقیقت به برکت وجود اوست که آسمان آسمان است و زمین زمین است و هر موجودی موجود است، که انسان کامل که خلیفه الهی است در نظام وجود سبب چی هستش؟ متصل بین ارض و سما است. درسته؟ همه این روایات و آیات و اونچه که در این مسئله در زمینه آمده همه مؤید این میشه که علت غایی نظام وجود میشه انسان کامل که غایته. اگر اینجوری شد، وجود نفسی اونها برای این وجود ربطی است، و چون انسان سعادت و شقاوت دارد، موجودات به تبع انسان چی پیدا میکنن؟ سعادت و شقاوت پیدا میکنن. لذا ممکنه همین طلا و نقره به جهتی بشه در حقیقت اون کمالات بهشتیه که در روایات الا ماشاءالله ذکر میشه، به جهتی همین طلا و جواهر بشه چی؟ فتوکوا بها جباههم و جنوبهم، همین داغ بکنه در در جهنم چی را؟ جنوبهم و در حقیقت جباههم و پیشانی های اینها رو، همین ذهب، همین در حقیقت طلا و جواهرات چی بشه؟ توکوا بها جباههم و جنوبهم، درسته؟ چون در دنیا در راستای سقوط این قرار داشت، همین ها در جهات چی بشه؟ کمال اینها قرار بگیره. پس تو ارتباط با انسانه، البته بعضی از موجودات فقط تو طریق هدایت انسان قرار میگیرن، مثل ملائک الهی. بعضی از موجودات در طریق زلالت انسان فقط قرار میگیرن، مثل شیطان، مثل شیاطین، درسته؟ بعضی از موجودات به واسطه ارتباط با انسان لااقتضا هستن، میتونن در طریق کمال انسان قرار بگیرن، میتونن در طریق سقوط انسان قرار بگیرن، به تبع وجود انسان ناری میشن یا جنتی. این بحثی که حالا اگر بحث روایاتی رو که در رابطه با قطعات ارض ذکر شده، یا در رابطه با حجر الاسود ذکر شده، یا در رابطه با بهشت ذکر شده، یا در رابطه با برزخ ذکر شده، یا در رابطه با خود زمین و دوران حیات دنیا ذکر شده، حالا خیلی اینها دیگه با هم دیگه تلاعم پیدا میکند. اگر همه اینها تفسیرشون به واسطه ارتباط با انسان پیدا بشه، معنا پیدا بکنه، و الا اگر فی نفس باشند، اون موقع اشکالاتی پیش میاد که اشکالاتش سخت جواب دادنش. و لذا چون روایاتم آحاد در این مسئله است، روایات آحاد نمیتونه اون وقت اون مسائل سخت و سنگین شبهات رو پاسخگو باشه. اما به این معنا، با این نگاه، هم روایات جمع میشه، هم مضمون جمعی روایات مسئله صحیحی میشه، هم هر کدام از اینها با نص صریح مخالفت نداشت و با عقل صریح مخالفت نداشت، پذیرش میشه و قابل جمع هم هست، که مرحوم علامه این رو فرمودن اگر یادتون باشه. حالا اگه تا اینجاش سوالی دارید، چون تطبیق مسئله هم شده بود، بحث خارج مسئله هم شده بود، یه دوره ای شد فقط من باب این که یادآوری بشه. بله، عرض کردم بعضی از در حقیقت اشیا و موجودات حتما در طریق کمال انسانه، فقط مثل حجر الاسود، مثل در حقیقت وادی السلام اینها. اما بعضی ها چی هستن؟ بعضی ها متشابهن. یه جا می فرماد فتوک باب حاجباه هم و جنوب هم، درسته؟ یه جای دیگری همین میگه که در حقیقت انهاری هستن یا قصرهایی هستن از طلا. روایات بهار و معاد یادتون هست دیگه، که لبنتون من ذهب و لبنتون من فضه، در قصرها در بهش از این و از اون ساخته میشن، درسته؟ یعنی این میتونه هم جواه در نار باشد و فتوک باب ها باشد، هم در جنت باشد و قصور بر این اساس باشد. این معلوم میشه که اقتضای هر دو رو دارد. اما حجر الاسود اقتضای شقاوت ازش نیست. قرآن چی؟ اون در طریق شقاوت نیست قرآن. قرآن در طریق هدایته. انبیا در طریق هدایتن. منتها بعضی از اشقیا به واسطه ابتلای به قرآن شقاوتشون تامتر میشه. نه اینکه قرآن در طریق شقاوت قرار بگیره، بلکه این در ابتلای به قرآن مثل ملائکت الله میمونه، که بعضی در ابتلای به ملائکت الله چی میشن؟ خودشون شقی میشن. یعنی بعضی از آیات بینه الهی که آشکار میشه، آیه است، کارش هدایتگریه، اما این وجود، این معده خراب شده. این وقتی معده خراب شد، معده وقتی در حقیقت مریض شد، هر آیه هدایتگری میشه اون موقع چی؟ اون موقع شقاوت آور. این به لحاظ این معده است، نه به لحاظ اون آیه. دقت میکنید؟ اما بعضی از موجودات لااقتضا هستن، یعنی در حقیقت ذهب و فضه فی نفسه در حقیقت میتونن در طریق کمال انسان قرار بگیرن، میتونن در طریق شقاوت، خودشون اقتضایی ندارن نسبت به این مسئله، هرچند و این من شین الا عندنا خزائن و از جانب خدا نازل شدن. بله، فی نفسشون برگشت میکنه به چی؟ فی نفسشون برگشت میکنه به وجود ربطیشون، اشکالی هم پیش نمیاره. یعنی فی نفسشون میشه حقیقت ربطیشون، حقیقت مرتبط با انسانشون. یعنی موضع بحثتون رو روشن بکنید، از حیث بحث دقیق صحبت بکنید یا ادق، هر کدوم از اینا که باشه جواب خودشو داره. تو بحث ادق، همه موجودات چی هستن؟ همه موجودات اصل وجودشون به لحاظ وجود انسانه، اما منتها بعضی از اینها تو کمال انسانن، مثلا سلامتی تو جهت کمال انسانه، اصل سلامتی، درسته؟ مرض تو جهت چی هستش؟ مانعه، اما این مرض میتونه شقاوت آور باشه، میتونه چی باشه؟ میتونه در حقیقت سعید کنه انسان رو، یعنی تو حالت مرض انسان چی بشه؟ سلامتی هم با اینکه اساسش بر رحمت الهی است و به عنوان بقای انسانه، برای کسی ممکنه غفلت آور بشه، درسته؟ اما اصل سلامت برای لذا انسان سعید در بهشت هم سالم است، دیگه مریضی در اونجا نیست، هرچی که آرزی است، هرچی که در حقیقت میبینید تو بهشت دیگه اون خبری ازش نیست، از اون دیگه در بهشت خبری نیست، که اگر آرزی باشد مثل مرض، مثل فقر، مثل جهل، مثل در اینا در بهشت از اینا خبری نیست، مثل در حقیقت غش، مثل قل، اینهایی که در حقیقت همه اینها، لذا در حقیقت اشیا برای انسان خلق شدن، منتها برای انسان خلق شدن یعنی یه جهتی، یعنی یک جهتی، یعنی یک هدف کلی برای همشونه، نه، برای انسان خلق شدن یعنی این موجود با این در حقیقت فلز مثلا طلا تو طول تاریخ برای انسان خلق شده، بعضی از افرادش این در خدمت کمال انسانه، درسته؟ لذا اونا میشن جنتی، و بعضیش در خدمت زلالت انسان قرار گرفته، به خاطر همین که در زلالت به لحاظ انسان میشه ناری، میشه ناری، لذا اون که میگه وقودها الناس والحجاره، که آتش اونها وقودش و اون آتشگیرش از چی هستش؟ ناس و الحجاره هستن. اون حجاره چه گناهی کرده؟ حجاره که در نار می سوزاند به عنوان معبودها اینها بوده، که از معبودهایی که از سنگ می تراشیدن، اون سنگ که در حقیقت شقاوتی ندارد، شقاوت به لحاظ ارتباط انسان با او که او رو معبود کرده، لذا شمس و قمر اگر میگن در نار می سوزن به لحاظ اینکه معبود واقع شدن می سوزن، نه به لحاظ اینکه شمس و قمرن، تونستم عرضو برسونم؟ و الا شمس و قمر، مگه ولی الهی در این عالم از شمس و قمر بهترین در حقیقت و مبارکترین ایام و شناخت در حقیقت ایام دعا و ادعیه و کمالاتش با شمس و قمر محقق نمیشه؟ مگه با شمس و قمر محقق نمیشه؟ چرخش ماه و گردش شب و روزه که مخلوق الهی، اما خود همین شمس و قمر تو روایات باعث میشه که تعبیر بکنن اولی و دومی شمس و قمره، درسته؟ اینا جبت و طاغوت هن. یعنی تعبیر به شمس و قمر در یه سری از روایات کنایه از وجود اینهاست که اینها می سوزن، آتش هن. خب این تعبیر به لحاظ ارتباطه، درسته؟ پس این فردش، یعنی این فردش یه شمس و قمر داریم، اما این فردش یعنی چی؟ یه خورده مسئله سنگین‌تر و دقیق‌تر میشه. من یه خورده دیگه از این جلوترش رو ابا دارم ورود پیدا بکنم، یعنی تعمد دارم که از این جلوترش رو نرم، که اگر در حقیقت با اینکه شمس و قمر یه شمس و قمره وقتی که امروز طلوع میکند، اما این شمس مرتبط با یه وجودی میشه جنتی، مرتبط با یه وجود دیگری میشه چی؟ ناری. این به تبع این وجود حقیقتش، به تبع این زی شأن، این شأنی که مرتبط شده، تونستم عرضو برسونم یا نه؟ منتها دیگه بیشتر از این حالا در حد تو این مسئله، البته برای باز شدنش حالا اصرار نداشته باشید، ولی در همین حد که با اینکه یه شمس طلوع کرده، اما بر امیر مؤمنان علیه السلام میشه عین در حقیقت این شمس عین سعادت، و بر در حقیقت معاویه میشه عین شقاوت، او طلوعش باعث میشه آغاز در حقیقت شقاوتش رو بکنه امروز، درسته؟ و امیر مؤمنان علیه السلام آغاز سعادت امروزش رو دوباره، هر دوی اینها متعلق به این دو وجود میشن، ولی یه حقیقت واحده بیشتر نیست، درسته؟ پس این میسوزه یا در جنت یا در ناره، اونی که با این مرتبط میشه در ناره، اونی که با اون مرتبط میشه در جنته. یه خورده سخت میشه؟ بله؟ میگه دو خورده سخت میشه، از یه خورده گذشته، اما بحث یه خورده سنگینه اینجاها. روایات بابم الا ماشاءالله، یعنی شاید بیش از هزار روایت در این مسئله وارد شده، که تو ابواب مختلف بیش از هزار روایاته که در این مسئله وارد شده، که اگر جمع شه، وقت مرحوم علامه عرض کردن با دو سه تا نیش قلم این مسئله رو چیکار کرده؟ فقط الان به نیش قلمش اشاره میکنیم که قبلا گذشته. میفرماید که این فقط نیش قلمش، صفحه 291. ان الاشیاء التي في هذه النشأة الطبيعية المشهودة جميعا نازلة إليها من عند الله سبحانه فما كانت منها خيرا جميلا او وسيلة خير او وعاء لخير فهو من الجنة و إليها تعود و ما كان منها شرا او وسيلة شر او وعاء لشر. ما اصلا آیا از اشیاء نازله چیزی داریم که شر باشد خودش؟ تو نگاه الهی و نگاه حکیمانه الهی یا روایی ما داریم چیزی که شر باشد؟ وجودش چی باشه؟ شر باشه معنی نداره که وجودش شر باشه. فما کان و ما کان منها شرن او وسیلت شرن او وعاء لشر یا وعاء شر باشد، ظرف برای شر قرار بگیرد. دقت میکنید؟ مثلا روز ظرف برای چی قرار بگیره؟ شر قرار بگیره، درسته؟ همه اینها فهوه من النار و الیها ترج، یعنی خیر بودن و شر بودن این رو ناری میکنه و این رو در حقیقت جنتی میکنه، درسته؟ که این خیر و شر بودن از کجا نشأت میگیره؟ فقط تو ارتباط با انسان و اعمال انسان، تو وقتی که اختیار انسان مطرح میشه، اونم تو اعمال اختیاری انسان، اونجایی که سعادت و شقاوت آوره، نه تو تمام اعمال انسان. و الا تو تمام اعمال انسان اینها خیر و شر معنا نمیده. اینکه انسان به دنیا میاد اصل وجود خیر به معنای مطلقه، نه خیر در مقابل شر، درسته؟ خیر در مقابل شر، سعادت در مقابل شقاوته. پس ما یه سعادت به معنای مطلق داریم که اون سعادت به معنای مطلق همه عالم وجود سعید به معنای مطلقن، خیر به معنای مطلقن، هیچ در حقیقت مقابل ندارد. اونجا یه سعید در مقابل شقاوت شقیه که او سعید در مقابل شقی مرتبط با انسانه. پس هر جا جنت و نار مطرح میشه، سعید و شقی مطرح میشه، پای انسان وسطه. هر جا سعادت مطلق است، خیر محض است که مقابل ندارد، همه عالم وجوده. اگر گفتیم همه عالم وجود خلق شده برای انسان، پس در حقیقت چی میشه؟ همه عالم وجود به تبع خیر و شر انسان در حقیقت خیر و شر میشود. حالا میخواد خودش خیر حساب شه به لحاظ این که این همیشه در خدمت انسان، مثل ملائکت الله، مثل حجر الاسود، دقت میکنید؟ یا این خودش شر است که مثل وجود شیطان بر رابطه با انسان، وجود شیطان در رابطه با انسان، و الا وجود شیطان فی نفسه خودش شر نبود. وجود شیطان فی نفسه شر نیست، اما وجود شیطان مرتبط با انسان میشه چی؟ میشه شر. و الا قبل از اینکه ابتلا به انسان پیدا کنه، اونم مشغول چی بود؟ عبادت بود در بین ملائکه، هرچند در حقیقت از جن بود، کان من الجن، درسته؟ اما مشغول چی بود؟ عبادت. لذا میشود وجودی در مرتبه شریعت به شریعت ذاتیه برسد. البته از انسان‌ها هم میتونه کسی به مرتبه شریعت ذاتیه برسد، یعنی تمام باب خیر به روش چی بشه؟ بسته بشه، ختم الله علی قلبه بشه، درسته؟ این در حقیقت چی بشه؟ دیگه باب خیر به روی او بسته بشه، امکان پذیره، راه دارد. این میشه شر. لذا من الجنت و در حقیقت من الجنت، سلام علیکم ورحمت الله، من الجنت و ناس، از همین سنخه اینها میشن شیاطین، اینها میشن اهل وسوسه، من الجنت و ناس، که اینها خودشون میشن شیطان. اینجا یه نکته ای رو ایشون فرمود، و الا میفرمود و الا همه نازل شدن از جانب خدای تعالی. در ادامه هم فرمودن که در ادامه صفحه 292 فرمودند که و هو ان هذه الاخبار الحاکیه عن کون هذه الاشیاء طبیعیه من الجنه او من النار اذا کانت ملازمه لوجه السعاده او الشقاوه، اگر این اشیاء طبیعیه که از جنت یا از نار هستند، اذا کانت از جنت و از نار هستند، اذا کانت ملازمه لوجه السعاده او الشقاوه، اگر اینجوری باشن، لا تخلو عن وجه الصحه، اگر این اشیاء رو که گفتیم جنتی هستن یا نار هست ناری هستن، ملازم باشن لوجه السعاده او الشقاوه، لا تقلو عن وجه الصحه. در حقیقت لوجه ملازمتا لوجه السعادت او الشقاوه یعنی چی؟ یعنی مرتبط با انسان، چون انسان فقط سعادت و شقاوت داشت، و الا همه موجودات چی بودن؟ سعیدی که مقابل ندارد. به مرحوم علامه میفرماید سعادت عامه، سعادت مطلقه، میفرماید اون سعادت مطلقه است، اون سعادت عامه است که همه اشیاء از جانب حق نازل شده، اون سعادت عامه است. اما این که نازل شدن قدر معلومش این است که متعلق به انسان بشه و انسان با فعل اختیاریش در جهت کمال او رو مصرف کنه یا در جهت شقاوت او رو مصرف کنه، این میشه در حقیقت چی؟ سعادت یا شقاوت. پس سعادت و شقاوت هر جا مطرح میشه، سعادت و شقاوت مقابل هم، این پای انسان وسط میاد. اگر پای انسان وسط آمد، یعنی اون شی مرتبط با انسان دیده شده. دقت کردی؟ پس اون شی دیگه، پس این که در روایات و آیات فرمان همه اشیاء مرتبط با انسان خلق شدن، برای او خلق شدن، این حرف خیلی دقیق و سنگین نیست که حتی سعادت و شقاوت اونها به تبع وجود انسانه. ظلم به اونها نیست. نگید ظلم به اونهاست. چرا ظلم به اونها نیست؟ مثالش عرض کردیم، آفتاب طلوع میکند، اما این آفتابی که طلوع میکند برای امیر مؤمنان همین امروز آفتاب سعید است، و برای در حقیقت مثلا ابن ملجم همین آفتاب چی هستش؟ شقاوت هست. درسته؟ یعنی در حقیقت وجود او فی نفس حکمی ندارد، بلکه وجود او مرتبط است، بلکه وجود اوست که با این ارتباط برقرار کرده، و این در حقیقت سوختن خود این است و هر بهره‌ای که از هر موجودی گرفته. لذا در حقیقت تو بهشت اگر موجودی خودش رو به انسان برسونه و انسان مثلا مؤمنی از او تناول بکنه، افتخار میکند که چی هستش؟ مثلا مؤمن از من تناول کرده، یعنی این رو سبب کمالش میبینه، این رو سبب در حقیقت رشدش میبینه. دقت کردید؟ البته زمینی که انسان بر روی عبور میکنه، اگر مؤمن عبور کنه تفاخر میکند به قطعات دیگه که مؤمن از روی من عبور کرد، و اگر شقی از روی او عبور کنه و کسی که گناهکار عبور بکنه، او سبب در حقیقت تنزلش و سبب سرفکندگیش میشه. میگه تو در حقیقت این کار رو کردی بر روی من، اگر بیای درون من اون موقع من تلافی خواهم کرد. یعنی نشون میده که چی هستش؟ این هم در حقیقت انتقام خودش رو از او خواهد گرفت. تو همین نگاه یه بحث بسیار جالبی سوال روایات آیات وارد بشید، میبینید چقدر همین قطع زمین ممکنه گاهی زیر پای مؤمنی در حقیقت محل شهادت و عبادت مؤمنی باشد، همین قطع زمین ممکنه چی باشه؟ کنار امام رضا علیه السلام تو اون ذریح کی باشه؟ ممکنه بگی که هارون هم اونجا مدفون باشه. درسته؟ درسته یا نه؟ یعنی همین قطع زمین در عینی که قطعه من الجنه است به واسه ارتباط با امام رضا علیه السلام، قطعتون من النار از همین قطعه به لحاظ چی؟ ارتباط با هارون. درسته؟ البته اگر یه جایی به لحاظ ارتباط کسی قطعتون من الجنه شد، برای دیگرانی که با او سنخیت دارند معد می شود. مثلا وقتی که ما ورود به اماکن مقدس، مساجد اماکن مقدس پیدا میکنیم، به لحاظ اینکه این با انسانهای متعددی یا مثل خود کعبه که انبیاء زیادی و مؤمنین زیادی اونجا عبادت کردن، غیر از اینکه او یه تقدس فی نفس داشته به لحاظ اون چیزی که خدای تعالی شرافت داده بوده، به لحاظ عبادت مؤمنین و انبیا هم اونجا چی پیدا میکنه؟ شرافت متراکم پیدا میکند. لذا مؤمن با او سنخ است. لذا اگر مؤمنی وصیت میکند مثلا من رو ببرید در فلان جا در کنار مثلا فلان حرم دفن بکنید، اون حرم برای این نافع است، اما برای کسی که این ارتباط و تعلق ندارد ببرن اونجا دفنش بکنن، اثر داره؟ اثر نداره. این برای اون که اعتقاد ندارد اثر ندارد. اگر میخواد اثر بکنه اون قطعه، باید روح این با روح او چی باشه؟ سنخیت داشته. هرچند ممکنه در رتبه اون امام نیست اصلا، اما دوست دارد، محب بوده، اقلن عناد نداشته. دقت میکنید؟ اگر عناد باشد رابطه قطع است. لذا اگر یک کافری دست بکشه استلام کنه حجرالاسود رو، حجرالاسود او رو نفرین میکنه یا نمیکنه؟ یه شقیعی از باب تظاهر و ریا در حقیقت حجرالاسود رو استلام کند. درسته؟ لذا در روایت دارد حجرالاسود سفید بود، در اثر اینکه گناه محقق شد و دستهای ناپاک بر او کشیده شد سیاه شد، تعبیر بعضی از روایات. لذا این نفرین و بعد اوست که میخواد بگه که پس اگر اینکه میگیم شرافت برمیگرده به ارتباط با انسان، نگید قطعات ارضیه، آیا اینکه در بعضی از روایات وارد شده مثل کعبه از قبل از اینکه انسانی باشد، قبل از اینکه آدمی باشد، آیا شرافت داره یا نداره؟ داره. آیا حجرالاسود قبل از اینکه آدمی باشه شرافت داره یا نداره؟ دارد. اینا در خدمت یعنی آیه بیینه است. مثل در حقیقت ناقه صالح میشه چی؟ یه آیه بیینه؟ درسته؟ این میشه یه آیه بیینه. لذا این میشه بحث هدایتگر انسان. همون ناقه با اینکه ناقه بوده مثل بقیه ناقه ها، اما میشه هدایتگر، چون این از دل. لذا عیسی علیه السلام و مادرش با اینکه مثل بقیه به اصطلاح انسان ها بودن، اما با همدیگه عیسی و مادرش میشن یه آیه. تعبیر قرآن این است که دوتایی با هم یه آیه هستن. یعنی این نحوه تولد و این نحوه رشد از این مادر، هم نسبت به مادر هم نسبت به فرزند، میشه یک آیه. این میشه در حقیقت چی؟ علاوه بر ارتباطات عمومی دیگه، هدایتگر. میشه این معجزه، میشه بیینه. پس در عین اینکه ارتباط با انسان‌ها باعث قداست میشه، بعضی از موجودات چی هستن؟ تو ارتباط ذاتیشون برای هدایتگری انسان هستن. تو ارتباط ذاتیشون برای هدایتگری انسان اصلا خلق شدن. از ابتدا، قبل از اینکه هنوز انسانی او رو دست بزند یا ببیند یا باشد، اساسش برای هدایتگری انسان بوده. اونها در حقیقت چی هستن؟ ویژه هستن. مثلا قطعه ارضی که در وادی السلامه، مثلا قطعه‌ای که مثلا میگن مکه، خود در حقیقت محل در حقیقت کعبه که ویژه بوده. حالا اگه تا اینجا سوالی دارید این بحث، و الا بله. حیوانات هم همین حکمو دارن در ارتباط با انسان. بله، به لحاظ ارتباط با انسانه. اگر کسی برای حیوانات اختیاری در مرتبه‌ای قائل باشد، به لحاظ وجود نفسیشون، البته اگر کسی در اون رتبه، چون در رابطه با بحث وحوش ما خیلی برامون حقیقت مفتوح نیست، غیر از اون چه که آیات و روایات می‌فرمایند، دقت می‌کنی؟ اما قطعاً این است که حشر نسبت به حیوانات هست، اما تکلیف نسبت به حیوانات نیست. روایات هم بحث تکلیف رو ندارد، اما تعدی از یه حدی، مثلا اگر شما در نظر بگیرید، مثال میزنیم، یه کودکی که تکلیف ندارد، اما چی هستش؟ اما حسن و قبح رو تا یه حدی خیلی نازل و اولی میفهمد، عتاب و خطاب نسبت به او در اون حد، اما نه به عنوان عقاب. دقت میکنید؟ تونستم عرض برسونم؟ کودکی که تازه مرتبه ای از فهم رو دارد، نه اونی که خوب میفهمه ها، کودکی که مرتبه، لذا میبینید پدر گاهی، مادر گاهی میبینید که عتابی به کودک برای بعضی از کارهاش تو همون مرتبه، اما نه عتابی که عتابشون در حدی است که تعدیل ایجاد کنن، نه در حدی که واقعا مثل تکلیف بخوان، از او تکلیف بخوان که اون راه نداره. در اون حد مثل کودکی ممکنه در حیوانات خیلی بسیط و اولی باشد. البته بعضی از آیات که عرض کردیم که مثل جریان هدهد و سلیمان که اونجا نقل میشه، نشون میده یه بحث عظیم‌تر از این هم امکان پذیره، منتها برای ما سربسته است. اون که میفرماید که به اصطلاح لأعذبنه او لأذبحنه، درسته؟ تعبیر معلوم میشه که از یه حد عتاب و خطاب عادی بالاتر و فراتره. اما اونی که در روایات و آیات به ظاهر میشه ازشون استفاده کرد در جمع، در رابطه با انسانه. همون هم البته مرتبطه با انسانه. یعنی اونو کی میتونه بگه لأعذبنه او لأذبحنه؟ سلیمان نبی. آیا ما میتونیم دیدیم هدهد بالا سرمون نیست بگیم که میکشیمش، عذابش میکنی؟ نه. یعنی او تکلیفش و مسئولیت و مأموریتش مرتبطه با کی بوده؟ مرتبطه با سلیمان بوده که از او تکلیف و در حقیقت چی؟ تخطی کرده. دقت میکنی؟ و الا نسبت به بقیه انسانها، یه همچین کسی اگر بگه که این مرغ اگر امروز تخم نکنه من میکشمش، خب تو میتونی بکشیش، اما به عنوان عقاب نه، حق نداری. این در حقیقت به امر تو تخم نمیکرد که حالا نکرده بخوای بکشیش، درسته؟ اگر امروز این خروس آواز نخونه من میکشمش، میتونی بکشیش، اما این عقاب نیست. نمیتونیم. اونی که سلیمان میگه اگر عذر جایزی نداشته باشه لأعذبنه، آیه شریفه چی است؟ لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه. تعبیر اگر این باشه، خب تعبیر خیلی میگن اعذبنه هم این است که گفته میندازمش با یک مرغ غیر همجنسی توی جا تا بفهمه که تخطی از من آدمی که اهل فهم باشه با جاهل که بیفته یه جا، این بالاترین عذابه، خیلی سخته. انشالله خلاصه ما میخواییم بریم خدمت حضرات معصومین، اینم یکی از عذابهای اونهاست که محشور با من، نه شما رو که نمیخوام جسارت بکنیم، محشور بخوان با مثل ما باشن، مثل من باشن که بگن که ما هم شیعه اونها هستیم. اینم یه بالاخره، ولی ما تحملشون بالاست، بالاخره ما رو تحمل میکنن. ایشالله هممون رو علم بدن، محبت بدن و از اون جهل در بیارن. حالا خب تا اینجا رو خدمت دوستان عرض کردیم که به نظرم یه بحث بسیار دقیق و سنگینیست، آغاز یک حرکته، یعنی این رو فرجامش نبینید، بلکه چی ببینید؟ آغاز این بیان ببینید که انشالله فرجامش در بحث‌های دقیق‌تر و سنگین‌تر و در جاهای دیگه باید بیاد. به عنوان نقطه آغاز و یه نقطه دقیق روش قابل تفکر فکر بکنید. و رب ما قال القائل، گاهی در حقیقت کسی غیر از این حرف بزند در توجیه این روایات. صفحه 292 دیگه اینجا رو نخوندیم که، خوندیم آقا؟ و رو و ما قال القائل، این ظاهرن من نگاه کردم تو این سی دی های نور تفسیر المنار نیست، اینقدی که من نگاه کردم. آره میخواستم ببینم جمله المنار رو چجوریه، چون از ظواهر اوضاع نشون میده که این ناظر به المناره. خواستم خود جمله رو ببینم از المنار، دیدم در حقیقت تو اون سی دی المنار نیست که بتونم رجوع بکنم، نداشتم چیز دیگری که رجوع بکنم. اما ظاهرا ناظر به کلام المنار به قرائن مختلفی که ذکر کرده که المنار اینجوری گفته رشید رضا، ان قوله تعالی و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ظاهر فی انهما هما اللذان، این دو نفر ابراهیم و اسماعیل اینها بنا کردن این بیت رو برای عبادت الهی در تلک البلاد الوثنیه. ولیکن اصل مسئله در قرآن میگه اینقدر اومدن فهم من المفسرین، قصاصینی که اون زمان از یهود بودن شروع کردن قصه سرایی و بعضی از مفسرین هم چیکار کردن؟ قصه های اینها رو نقل کردن، شأن نزول درست کردن. جا اونا من ذالکه به غیر ما قصه الله تعالی علینا، به غیر از اون چیزی که خدا گفته فرموده برای ما نقل کردن. و تفننوا فی روایاتهم، اونم انواع تعبیرات آوردن، عن قدم البیت و عن حج آدم و عن ارتفاعه الی السما وقت طوفان و عن کون الحجر الاسود من احجار الجنه. میگه هیچ کدوم از اینها در قرآن ذکر نشده ولی قصاصین ذکر کردن. اینو کی داره میگه؟ رشید رضا در المنا. القصاصون قصدشون هم خیر بوده، ان یزینوا الدین و یرقشوه به روایاتهم هاذهی، تزئینش بکنن به هاذه تزئینات به زخارف القول و این اثرت اثرها فی قلوب العامه، اگرچه در قلوب مردم عمومی اثر گذاشته بود. لکن ارباب اللب و النظر من اهل العلم یعلمون ان الشرف المعنوی، دقت بکنید کلام رشید رضا دو جهت داره، یه جهت صحیح حالا توش بیانش میاد مرحوم علامه تفکیک میکنه که یه جهت صحیح داره یه جهت غلط. جهت غلطش این است که همه اینها رو با یک زبان خیلی خشنی نفی کردش به طور کلی، در حقیقت روایات ضعیف و قوی و یا در حقیقت مضمون همه رو به طور کلی چیکار کرده؟ نفی کرده. و از طرف دیگر یه تحلیلی کرده، اصل تحلیل صحیحه اما نفی که از روایات ایجاد کرده غلط. مرحوم علامه قابل جمعه، این قابل اینجوریه که اگر این تحلیلو کردی تحلیل صحیح بود حتما لازم باشه این نفی صریح رو هم به دنبالش بیاری. لذا این دو جهت رو اینجا فعلا داریم حرف رشید رضا رو میخونیم. فشرف لکن ارباب اللب و نظر من اهل العلم یعلمون ان الشرف المعنوی الذي افازه الله سبحانه، اون شرف معنوی رو که خدا افاضه کرده است به تکریم بعض الاشیاء على بعض. فشرف البيت انما هو بكونه بيتا لله منسوبا اليه، شرف البيت به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ این است که این بیت خداست، منسوبا به سوی خداست، نسبت داره به خدا، شرف بیت از این جهت است. خب این حرف غلطی نیست، هر چیزی که نسبت پیدا میکند به خدا نه نسبت اعتباریه بلکه نسبت چی؟ واقعیه حقیقیه. یعنی خدای تعالی بعضی از اشیاء رو در این عالم آیه بینه قرار میده، یعنی نسبت ویژه با خودش دارن. هرچند همه موجودات خلق الهی هستن اما بعضی ها چی هستن؟ نسبت ویژه در هدایتگری دارن، درسته؟ که میشه بیتی، بیت من، درسته؟ میشه روحی، روح من، درسته؟ اینا نسبت ویژه است. ان المساجد، در حقیقت مساجدی که منتسب میشه به خدا، اینها همه چی هستش؟ نسبت ویژه پیدا میکنن.
منصوباً الی و شرف الحجر الاسود به کونهی موردن للاستلام به منزلت ید الله سبحانه، اون هم از همون جهتی که استلام مؤمنین بر او واقع میشه و مؤمنین با او به عنوان دست خدا بیعت میکنن، شرف پیدا کرده بر بقیه سنگ ها. البته مورد احترام هم هست، میگه اینجوره. و اما کون الحجر فی اصله یاقوت ها او دره، اگر این بگیم اصل این حجر یاقوت بوده یا در بوده یا غیر ذالک، این فلا یوجب مزیتن فی، این که اصلش از در بوده یا یاقوت بعد این رنگی شده و بعد سیاه شده و بعد اینجوری شده، میگه اون یاقوت بودن و در بودن سبب مزیت و شرافت نیست، چون یاقوت بودن این همه یاقوت تو عالم شرافتی ندارد که بر گردن در حقیقت اشقیا و تواقیت هم عمدتاً قرار میگیره، درسته؟ این که سبب شرافت نمیشه که. فلا یوجب مزیتن فی و شرفن حقیقیاً له. و ما الفرق بین حجر اسود و حجر ابیض؟ از جهت وجودی حجر سیاه با حجر سفید چه تفاوتی داره؟ هر دو مخلوق خدا هستن. از جهت چی؟ انتساب با خدا به صورت کلی همه منتسب به خدا هستن، لذا هیچ کدوم بر دیگری شرافتی ندارد. مثل اون که میفرماید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، درسته؟ سیاه و سفید و در حقیقت زن و مرد و قبائل شرافت ایجاد نمیکنه. پدر و مادر کی است؟ اینا شرافت، شرافت مربوط به تقواست. اینجا میفرماید که و ما الفرق بین حجر اسود و حجر ابیض عند الله تعالی فی سوق الحقائق، در بازار حقیقت از نگاه حقیقی بین سیاه و سفید تفاوتی نیست. فشرف و هازل بیت به تسمیت الله تعالی ایاه و بیته، وقتی خدا این رو بیت خودش نامید این شرافت پیدا میشه. منتها این میتونه یه نگاه اعتباری باشه، بگیم خدا این رو بیت نامید، همین نامیدن در حقیقت به لحاظ اعتباری، مثل ما که میگیم این مال منه، این لباس منه، درسته؟ این میتونه به اعتباری باشه، میتونه نه، بگیم خدای تعالی به اعتبار نیست، همه اون افعالش و اوامرش چی هستن؟ از یک مصالح واقعیه و حقایق وجودی نشأت میگیره. پس اگر خدای تعالی این رو میفرماید که شرف هذا البيت به تسمیت الله تعالی ایاه و بیته، نه به معنای این که اعتبارا این رو گفت بیته، حالا به اعتبارم چی شد این شرافت پیدا بکنه؟ دقت میکنید؟ تونستم عرضا برسونم؟ اینجور نیست، یعنی خدای تعالی این رو با این تسمیه مقدس قرار داد، وجودن این رو در حقیقت چکار کرد؟ مرتبط و منتسب با خودش قرار داد. و جعله موضعا لزروب من لزروب من عبادته که لا تکون فی غیرهی کما تقدم، لا بکون احجارهی، این در حقیقت موضع که بیت الله هست، لا بکون احجارهی، این احجار تفضل به سایر الاحجار، اینها فضیلت داشته باشن تفضل و سایر الاحجار، و لا بکون موقعهی یا مکانش در حقیقت باعث فضیلت سایر مواقع باشه، و لا در حقیقت بکونهی من از سما و عالم زیا، نه اینکه از آسمان این ویژه فرستاده شده باشه، یعنی آسمان یه دفعه دهن وا کنه یه تیک، این میگه ها در المنار میگه، یه تیک سنگ از آسمان افتاده باشه پایین، در حالی که سنگ‌های دیگه تکونشون به لحاظ اون حرکت ارضیه زمین با اون وضع خاص خودشون باشن. میگه اینجور، چون تصورش اینه که اینجوره، لا بکون بله ولا بکون موقعی تفصیل سایر المواقع ولا بکونی من السما و عالم زیا و کذالک شرف الانبیا علی غیرهم. این که میگه حجر الاسود از مثلا جنت نازل شده، تصور این است که یه تیکه سنگی از آسمان چی شده؟ اگر ما بخوایم بگیم از آسمان بیاد پایین بیفته، این میشه نه از آسمان یعنی از یک کهکشان دیگری ها، نه شهاب سنگ باشه، یعنی از جنت یه تیکه سنگ بیفته اینجا. خب مگه بقیه موجودات از عند الله نازل نشدن؟ نزول موجودات از عند الله چگونه است؟ و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینجوری است که سنگ از آسمون بیفته پایین که؟ تونستم عرضو برسونم یا نه؟ اگر میخواد سنگی سنگ باشد، این سنگ در عرض شکل میگیره، درست، اما یه انتصاب ویژه و یک نگاه ویژه، مثل خود انبیا هستن که انبیا مگه تکون نطفهشون در نظام وجودی عالم عرض شکل نمیگیره؟ اما نفس و روحی که متعلق به این است، اون حقیقت عالیه با این در حقیقت نطفه زمینیه که طهارت در حقیقت اسلاب و مثلا امهات و ارحام رو هم دارد، این با هم تناسب پیدا میکنه و شکل میگیره، یک واحدی رو ایجاد میکنه. نه نطفه اینها از آسمان بیفتد، دقت میکنید، نطفه در عرض محقق میشه، اما اون روحی که حامل این نطفه بوده از قبل و الان در حقیقت مدبر این نطفه است، الان این طهارت دارد. البته میگه همون نسبت رو تو اینجا هم ببینید، و کذالک شرف الانبیاء علی غیرهم من البشر لیس لمزیت فی اجسامهم، که اجسام اینها چی باشه؟ یه اجسام ویژه‌ای باشد از بقیه چی باشن؟ یعنی خود جسم از جنت نازل شده باشد. نه اینجوری نیست، اینا داره المنار میگه، ولا فی ملابسهم، نه اینکه لباسهاشون از جنت نازل شده باشه، و انما هو لاستفاء الله تعالی ایاهم و تخصیصهم بالنبوه التي هي امر معنوی و قد کان اهل الدنيا احسن الزینه. گاهی داریم اهل دنیایی که احسن الزینت هستن، بدنشون تراوتش زیباییش هم از جهت ظاهری بهتر از خلاصه بعضی از انبیا باشه. بعضی از انبیا سوخته بودند، خلاصه در بیابانها در زندگی میکردن، یه ممکنه آدم شهرنشین خیلی در حقیقت از اونم لطیفتر باشه بدنش، هیچ منافاتی و نیست که برتری در بدن از جهت لطافت ظاهری باشد. ولا فی ملابسهم انما هو لاستفاء الله تعالی و تخصیصهم بالنبوه التي هي امر معنوی و قد کان اهل الدنيا احسن. بلال حبشی افضل میشه از کی؟ از اشراف قریش که در سایه زندگی میکردن، نمیشه؟ با این که چی هستش؟ جسمش سیاهه اما افضل میشه. اینها دلیل بر این که جسم، البته جسم به تبع روح بعدن چی پیدا میکند؟ ترفهن پیدا میکند. لذا میبینید جسم بلالو که کسی نگاه میکرد از او آرامش، از آن شد؟ از او آرامش استفاده میکرد. وقد کان اهل الدنیا احسن و اکثر نعمتا منهم و حاضر. بعد ایشون ادامه میده که این روایات فاسده هستن و به شدت به این روایات میتازه و اینا میگه اسرائیلیات هستن. مرحوم علامه جواب میده، میگه حرفای تو یه حرفای صحیح توش هست یا یه حرفای غلطی، باید بین اینها تفکیک کرد. حرفای غلط رو از حرفای صحیح تفکیک کرد، غلطش رو رد کرد و صحیحش رو پذیرو. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. خیلی صلوات شل بود، احال بردمون الله.